بسم الله الرحمن الرحیم. من عشق تو را ز دست آسان ندهم، یک درد تو بر هزار درمان ندهم. آواره کنی اگر به کوه و صحرا، آوارگیت به هیچ سامان ندهم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطوری که سزار دارید در محضر گلشن اندیشه های بدی و زیبای شیخ عطار نیشابوری هستیم و این جلسه قطعی از مصیبت نامه شیخ عطار استاد انتخاب کردم تحت عنوان عظمت و شخصیت عقل از نگاه شیخ عطار. اگه اجازه می‌فرمایید چند بیتی بخونم.
بله بفرمایید.
سالک بگذشته از خیل خیال، پیش عقل آمد بجسته از عقال. خود عقل و عقال هم اینجا بجسته از عقال خیلی. گفت ای دستور حل و عقد من، نیست رایج بی تو هرگز نقد من. خرقه تکلیف دین بر قد توست، تا به حد نیستی سرحد توست. اقبل و ادبر خطاب توست خاص، گاه در قیدی و گاهی در خلاص.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خوب بسیار زیبا انتخاب فرمودید، ظاهر از کتاب مصیبت‌نامه.
مصیبت‌نامه است. بله
بله. خب شیخ عطار نیشابوری که یک عارف بزرگی است و خوشبختانه آثار خوبی به یادگار گذاشته و برخلاف اون چه مشهور است، من همین کتاب مصیبت نامه رو بر سایر آثار عطار ترجیح میدم. البته اونی که خیلی معروف است که از آثار عطار مصیبت نامه نیست، به اصطلاح کتاب دیگر او معروفه،
تذکرت الاولیا و
تذکرت الاولیا که شرح حال عرفا است و
دیوان غزلیاتش الهی نامه داره.
بله دیوان
اسرار نامه داره، خسرو نامه داره.
بله اینا معروفه. آره. اما مصیبت نامه کمتر هم شناخته شده. آره. ولی خیلی مطالب گرانبهایی در این کتاب هست،
متنوع
و با زبان شعر. خب حقایق رو شیخ عطار بیان کرده. اسم کتابم خودش عجیب، مصیبت نامه است. این مصیبت نه اینکه کسی فوت کرده باشه، مرده باشه یا غم دنیایی. تو گویی که منظور عطار از عنوان مصیبت نامه یه چیز شبیه به تراژدی در عالم،
یه رمان عرفانی.
بله واقعا واقعا. بله. خلاصه این کتاب که من سابق وقتی که کتاب دفتر عقل و آیت عشق می نوشتم به این کتاب خیلی مراجعه داشتم، ولی حالا مدت هاست متارکه هستم، ولی شما این شعری که خوندی الان من به یادم آمد. مضمون این کتاب سالک فکرته.
بله.
یعنی فکر سالکه، فکر آدمی اصلا سالک فکره.
احسن.
حالا شما می‌بینید که از ارباب سلوک صحبت میکنن، کی سالکه کی سالک نیست، در حال سلوک چیکار کرده، مراحل سلوک چیه، این آدم سالک چیه، اینا خب خیلی کتابا هست. همینجا شیخ عطار در این کتاب قهرمان داستانش به اصطلاح سالکی هست که اون سالک خود فکره. و چقدر زیباست این انتخاب. و اساساً فکر سلوک میکنه، بدن بدون فکر سلوک نداره. شاید هیچ موجودی سلوک نداشته باشه، جماد سلوک نداره، نبات یه سیر نباتی داره اما این سلوک نی، حیوان حرکت حیوانی داره اما این سلوک نیست، هر حرکتی سلوک نیست. من اینجا یه قدری بین سلوک و حرکت یه تفاوت قائل. خب به یه معنی اگه حرکت جوهری مولا صدرا رو قائل باشیم، همه عالم در حرکته، حتی جماد. اگر حرکت جوهری قائل بشیم کل عالم حرکت، اما حالا اگه اونم قائل نمیشیم، نبات حرکت داره، حیوان حرکت داره، اینا بر عالم تو حرکته، لیل و نهاره، گردش لیل و نهاره. اما هر حرکتی سلوک نیست، سلوک حرکت آگاهانه به سوی حقیقت است. یعنی باید در سلوک هم حرکت باشه، هم آگاهی
و هم عاشقانه
و هم عاشقانه و هم جستجوی حقیقت. اینا عواملی است که در معنی سلوک دخالت داره و شیخ عطار به این نکته کاملا آشنا بوده و دقیق بوده. به همین جهت از سالک فکرت سخن میگوید و فکر همه این خواص رو داره. فکر به خصوص اگر فکر درست باشه و فکر سالم، فکر حرکته، اصلا فکر ساکن نیست، فکر دائم در تحوله. این تحولش حرکتشه و این تحول آگاهانه است، فکر تحولش آگاهانه است و جستجوگرانه، و فکر در این حرکت جستجوگرانه خودش برای رسیدن به حقیقت کوشش میکنه. و معنی سلوک هم همینه. حالا این اصل مضمون این کتاب، خواستم یه توضیح کلی بدم که وقتی شیخ عطار از سالک فکرت سخن میگه، در واقع میخواد بگه اصلا سالک فکره و اونجایی که فکر نیست سلوک نیست. اگر کسی خیال کنه بدون فکر سالکه یا سلوک میکنه، این خیال خامه. البته فکرم باید با شرایطی سلوک کنه که حالا میگیم.
تایید فرموش حضرت علی خودشون میگه سالکی آمد پیش پیر نامور، نامه از عشق خوندش زبر، که عشق همه چیز هست. پیر در پاسخ میگه که رهروی را سالک ره فکر اوست، فکرتی که مستفاد از ذکر
اوست. بله آره. فکرتی که مستفاد از ذکر، البته وقت ذکر هم درش توجه هست. آره. فکر و ذکر، حالا بعد شاید به مناسبت برسیم که درباره ارتباط فکر و ذکر با هم صحبت آره. کنیم که فکر بدون ذکر نمیشه،
ذکر بدون
و ذکر بدون فکر نمیشه، اینا با هم مکمل. و در واقع سلوک همون جمع بین فکر و ذکره که حقیقتش همون آگاهی است به سوی حقیقت. حالا این سالک فکرت رو در این چند بیتی که حضرت عالی انتخاب فرموده بودید و قرائت کردیم، چقدر جالب بیان فرموده شیخ. میگه که خیال آمد پیش عقل، خیلی خیال،
سالک بگذشته از خیلی خیال،
سالک بگذشته از خیلی خیال ها، که همون سالک همون فکرته. اما فکرتی که در حال سلوک، از کردم سلوک همون حرکت و راه، راهوار، راه
پیش عقلم آمد بجست از عقال.
حالا ببین چقدر نکته در همین یه بیت داره. سالک فکرتی که در حرکته و راه میره، طی طریق میکنه، راه میره، از خیل خیال عبور کرد. فکر اگر بخواد حرکت کنه، یه وادیش اینه که از وادی خیال عبور کنه. اصلا فکر از حس شروع میشه، حتی اگه حس هم نباشه نمیشه فکر کردن. فکر همه این مراحل رو باید طی کنه، از حس، لمس و دیدن و شنیدن، همین لمس ظاهری آغاز میشه، آغاز فکره، اما متوقف در حس نمیتونه بمونه، حرکت میکنه. وادی بعد از حس وادی خیاله. وادی خیال خیلی وادی پرخطریه و گسترده. شاید اگه بخوایم درباره گستردگی وادی خیال صحبت کنیم، سخن به درازا بکشد. بسیار وادی گسترده، وسیع و پرخطر. خیال پرخطره. اینه که خیلی خیال تعبیر کرده، چقدر زیباست، هم از لفظی هم از نظر من. خیل و خیال که چقدر زیبایی لفظی به کار برده شیخ در شعرش، و معنوی. خیال رو به خیل، خیل، خیل یعنی
سپاه،
سپاه رو، لشکری که پر سرعت در حرکته. این خیل خیاله، چون خیال خیلی لشکریان داره. خیال همه جا می رود، کجاست که خیال سر نزنه. انسان اگه اسیر خیال باشه، و اسب خیال هم خیلی تیز رو، خیلی تیز میره، خود سرعت خیال خیلی زیاده ها. سرعت خیال بالاترین سرعت ممکنه در عالمه. حالا سرعت نور که میگن در ثانیه 300,000 کیلومتری و سرعت های دیگری اگه کشف کنن، هیچ سرعتی در عالم به سیر سرعت خیال نمیرسه. خیال اونه اینجاست، وقت در آخرت از شرق به غرب، از غرب به در، از آن هم نمیخواد، خیال همه جا هست،
از هر دری هم میاد،
از هر دری هم میاد. از در ببندی از پنجره وارد،
راه نظر ببندم،
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو هستین از راه دیگر. بخوای در خیال ببندی نمیتونی، هر چی در ببندی در آهنین از یه پنجره دیگه وارد میشه، اصلا نمیشه. وای به کسی که دچار خیال بشه، و خدا نکنه خیال بد. آدمی که گرفتار خیال بشه که نمیتونه جلوشو بگیره، هر چی میبندی به شکل دیگه ظاهر میشه. چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی، اونم شاعر دیگر بود. یعنی اگه کسی حالا البته خیال و انواع خوب داره انواع بد داره که وارد این بس نمیشه، منظورم ظرافت شعر عطار است که از خیلی خیال سخن گفته. حالا این سالک فکرت که از وادی خیلی خیال عبور کرد، و البته عبور از وادی خیلی خیال خیلی سخته، این سالک فکرت این هنر رو داشته که از وادی خیال خیلی خیال و این وسعت فراگیر لایتناهی خیال عبور کرده، آمد خدمت عقل، فکر آمد خدمت عقل. کدوم عقل؟ ببین اینجا دوباره یه ظرافت دیگه شیخ عطار به کار برده، این کلمات عطار ما داریم معنی پس خودمون نمیبافیم. اینجا خیلی خیال تعبیر کرد، اونجا فکرت، سالک فکرت رسید خدمت عقلی که رسته از اقال است،
به جست از اقال.
آره ببین اینجا چقدر زیباست، چون این کلمه عقل که ما به کار میبریم در فرهنگ ما، فرهنگ اسلامی فرق نمیکنه، حالا فارسی غیر فارسی، ما میگیم عقل. عقل خود این واژه عربیه، و عقل همطور که توجه دارن از اقاله، اقال یعنی چیزی که میبندن به زانوی شتر، یه چیزی که به زانوی شتر میبستن که شتر نتونه حرکت کنه. اما عقل که حالا اسمش عقله و از اقاله، در واقع عقل اقال نی، عقل نه اقال است نه اقال میپذیرد. توجه بفرمایید، عقل اقال ناپذیر است و خودش هم اقال نیست. به همین جهت ببین توجه داشته شیخ عطار می، عقل رسته از اقال. حالا ممکنه یه عقلی هم اقال بشه، یعنی عقلی که گرفتار مادیات شد اقال مادیات. عقل های ظاهری، عقل هایی که به امور جزئی میپردازه، عقل دنیوی کسی فقط در یه رشته معینی دیگه در بسته به روی خودش از جو خارج نمیشه، تمام همتش صرف پول در آوردنه یا رسیدن به فلان مقامه، اینم بی عقل که نیست. عقل اما عقلش اقال داره، یعنی اینجا
بسته است.
عقل غیر واقعی، عقل غیر خالص بسته میشه، یه اقالی میخواد، اقالی مثل اقالی که به زانه شتو. اینجا عطار خیلی ظرافت با ظرافت اشاره میکنه که عقلی که از اقال گذشته است، اقال به پا نداره، رهاست، یعنی عقل آزاد، نه عقل گرفتار تو بازار، نقل گرفتار در یک مهان مکان معین، بر رسیدن به مقام، بر رسیدن به شهرت و امثال داره. حالا عقل رسته از اقال که این در فارسی ما همون خرد است، ما به جای عقل اگه بخواستیم عقل رو خواسته باشیم به فارسی سره ترجمه کنیم، به نظرم میاد که به جای کلمه عقل ما خرد رو به کار ببریم. البته خرد به دانش گفته میشه، ولی دانش نتیجه عقله. به هر صورت اگر خواسته باشیم به جای کلمه عقل که واژه عربی است، و البته الان فارسی شده، الان دیگه شناسنامه فارسی داره این لغت،
بله.
این لغت الان فارسیه، شناسنامه فارسی داره، اما یه خواسته باشیم سرخ یه لغت دیگری به جاش بگذاریم، شاید مناسبتر باشه که کلمه خرد رو استفاده کنیم. حالا شیخ میفرماید که سالک فکرت که از خیلی خیال عبور کرده بود، رها شده بود، نجات پیدا کرده بود، حالا رسید خدمت عقل رسته از اقال. عقل رسته از اقال یعنی عقل خالص، عقل آزاد. حالا سوالش مطرح میکنه، حالا سوالش چی بود؟ سوالی که فکرت چی میپرسه از عقل؟
گفت ای دستور عقل و عقد من، نیست رایج بی تو هرگز نقد من.
ببین چی میگه، گفت ای دستور حل و
عقد من.
عقد من دستور اینجا یعنی چی؟ به عقل میگه، سوالی که فکرت به عقل، به عقل رسته از اقال، این عقل خالص، عقلی که مشوبه به اوهام نی، عقل الهی، عقل درست. سالک فکرت اول چه خطاب قشنگی میکنه، میگه ای کسی که دستور امر حل و عقد منی. دستور اینجا، دستور به معنی وزیر هم هست، به معنی قانون هم هست، اینجا همه این معنی رو میتونه داشته باشه، منطق هست، راه هست، فرمان هست. گفت ای عقلی که خرد نابی و اقال نداری و آزادی و امر حل و عقد من به دست توه. ببین حل و عقد مقابل هم به کار برد، عقد بستنه. ما یه وقت در امور یه چیزی می‌بندی به هم، عقد بستنه، گره زدنه. عقدم گره زدنه، دو چیز با هم. یه وقت حل، گشودن گره. عقد زدن گره، حل گشودن گره. ما در زندگی چیکار می‌کنیم؟ من و شما و همه مردم یا می‌بندیم یا باز می‌کنیم. یا یه گره ها رو می‌زنیم، یه پیمان‌هایی می‌بندیم، گره ها می‌زنیم، یه جا می‌گشاییم. گشودن و بستن مثل یه دره، دره گاهی باز می‌کنیم، گاهی می‌بندیم. کار زندگی همینه. زندگی هم بستن است هم گشودن. اینو میگن حل و عقد. حل و عقد امور یعنی بستن و گشودن، بستن و گشودن. مثل در خانه است، لازم باشه می‌بندی، یه وقت لازم باشه باز می‌کنی. دگمه لباست، گاهی باز می‌کنی، گاهی می‌بندی. همه چیز یعنی امور. یک معامله رو گاهی عقد می‌کنی، گاهی فسخ می‌کنی، گاهی ازدواج، گاهی طلاقه. مثلا حالا بخوایم مثال بزنیم، خیلی زیاده. زندگی مجموعه ای است از حل ها و عقد ها، بستن ها و باز کردن ها. اینجا سوالی که فکرت از عقل خسته از عقال که اونم رهاست، میپرسد ای دستور حل و عقد من، که همه امور من به دست توه. تو اگه فرمان ندی، من اهل حل و عقد نیستم، نمیتونم ببندم، نمیتونم باز کنم. این عنوانی است که به عقل میده. چقدر زیباترین عنوانی است که سالک فکرت داره به عقل میده. بهترین تعبیره. نمیگه عالی جناب، میگه ای دستور حل و عقد من، که همه کارها به دست توست. عقل نباشه چه کاری سامان پیدا میکنه؟ عقل نباشه هیچی به سامان نمیرسه. سامان عالم و سامان زندگی انسان از عقل ناشی میشه. این خطاب به عقله. حالا بعد چی گفت؟ مصرع بعدش هم قرائت بفرمایید.
نیست رایج، نیست رایج بی تو هرگز نقد من.
ببین نیست رایج بی تو هرگز نقد من. نقد یعنی چی؟ سالک فکرت نقدم داره، نقاد. نقد یه معنی اصطلاحی داره، میگیم نقادی کرد، انتقاد کرد، بررسی کرد، ایراداشو گفت. خب اینم هست، این نقده، نقد کردن یعنی. ولی یه قدی معنی دقیق ترش، نقد یعنی سره رو از ناسره جدا کردن. نقاد و نقد کردن یعنی خالص رو از ناخالص جدا کردن، سره رو از ناسره ممتاز کردن، درستی رو از نادرستی باز شناختن. این نقده. نقد درست اینه. نقد فحش دادن نی، حتی که کردن نی، بی خودی حرف زدن نی. نقد اینه که درست را از نادرست، سره از ناسره، صاف از ناصاف، پاک از ناپاک جدا بشه. این نقده، نقده درست اینه. اصطلاح طلا رو تمام عیار کردن، عیار درستش رو پیدا کردن، این نقادیه. به همین جهت سابق پول طلای خالص رو نقد میگفتن. این کلمه نقد هم از همونجاست که وجه نقد رو میگن، یعنی عیار این طلا خالص. حالا سالک فکرت یه لقب دیگه به عقل میده. اولا میگه دستور حل و عقد من تویی، که همه کارا به دست تو، میبندی و باز میکنی، و نقد رایج من به دست توه. یعنی من وقتی میتونم نقادی کنم و سره را از ناسره باز شناسم و رایج بشه این حرف من، رواج پیدا کنه و به ثمر بنشیند، که به دستور تو عمل کنم. یعنی عقل نقاد واقعی، عقله.
جالبه، عقل نقاد،
عقل نقاد. خصلت عقل نقادیه. یعنی ما اصلا عقل غیر نقاد نداریم. اگر از من بپرسید که کار ویژه عقل چیست، کار هر موجودی کار ویژه داره. کار ویژه عقل نقده. نقد به این معنی که عرض کردم، یعنی سره رو از ناسره جدا کردن، ثواب رو از خطا تشخیص دادن، درست رو از نادرست ممتاز ساختن. این کار عقله. و غیر عقلم این کار ازش نمیاد.
بله،
هیچ موجود نمیتونه درست از ما درست تشخیص بده. این کار عقله. اینه که سالک فکرت که جدا به عقل، این رواج نقد من و درست از نادرست تشخیص دادن به دست توست. خب اینا القابی بود که سالک
مولوی فکر... هم به عقل نقاد خب تقسیم بندی مختلفی داره. عقل به عقل نقاد هم اعتقاد داره. میگه پیش سگ گر لغمه ای نان افکنی، بو کشد اونگه خورد ای مقتنی.
خب اونم نقده.
آره میگه اول بو میکشه. آره. او به بینی بو کشد ما با خرد. هم ببو ایمش با عقل، به عقل منتقد، همون منتقد. عقل منتقد.
منتقد. آره. عقل من.
واژه‌ای که بخواد.
درسته. حالا منتش اونجا مولانا یه تشبیه کرده. میگه حتی سگ، هر حیوانی
بو میکشه.
تشخیص میده. حالا سگ استشمام میکنه، بو میکشه، عقاب با چشمش میبینه، زنبور، مورچه، هر حیوانی با یک غریزه است، در مجموع با غریزه خودش درست از نادرست تشخیص میده. هر حیوانی میدانه که چی باید بخوره و چه چیزی نباید بخوره. یعنی اون که باید بخوره میخوره و اون که نباید اگر مسمومه نمیخوره. حالا یا با دیدنش یا با استشمامش یا با لمسش و در مجموع با غریزه، حیوان بر اساس غریزه درست رو از نادرست تشخیص میده و زندگیشو ادامه میده. زندگی حیوانات ادامه پیدا میکنه برای اینکه تشخیص میدن. اگه تشخیص نمیدن چی بخورن که هلاک میشدن، از بین میرفتن. اینجا داره تشبیه میکنه مولانا. انسان چگونه تشخیص میدهد درست رو از نادرست رو؟ تنها بو کشیدن نیست. البته انسان هم از این حواس استفاده میکنه. چه بسا انسان از استشمام استفاده کنه، از دیدن، شنیدن، همه اینا درسته. ولی تصمیم نهایی و اونجا که درست واقعی رو از نادرست تشخیص میده، حکم عقل، خرده. خرد هم عقله. انسان با عقلش درست از نادرست تشخیص میده، حیوان با غریزش. و عجیب اینجاست، چون شما این شعر مولانا رو خوندی، من نکته اضافه کنم. عجیب اینجاست و این کل العجبه که حیوان با اینکه با غریزه تشخیص میده و غریزه پایین تر از عقله، حیوان خطا نمیکنه. غریزه هیچ وقت خطا نمیکنه. غریزه همون کاری که باید بکنه میکنه. اما انسان که از یک نیروی بالاتر که خرد نابه و عقل استفاده میکنه، گاهی اشتباه میکنه، نه همیشه. حالا چرا غریزه اشتباه نمیکنه و چرا عقل اشتباه میکنه؟ برای اینکه عقل به خلوصش لطمه وارد میشه. غریزه غریزه است، اما عقل اگه خالص باشه
اشتباه نمیکنه.
اما عقل خالص پیدا کردن یه مقدار سخته. عقل در یه مسیر رو عبور میکنه، از خیلی خیال باید عبور کنه، از تأثیر حواس باید خودش نجات بده، هم از حواس تأثیر بپذیره، هم بداند که چگونه اثر میپذیرد، هم وارد عالم خیال بشود، هم بداند که چگونه خیال رو مهار کند. اینجاست که قدر کار عقل مشکله. یعنی از هفت دریا باید عبور کنه، دریاهای عمیق لایتناها. اون وقت اینه که گاهی ممکنه دچار خطا هم بشه. باید
بفرمایید اجازه بدم یه میون برنامه ببینیم. خب بسیار خوب استاد. سالک فکرت از خیلی خیال عبور کرد و پیش عقل آمد که از عقال هم بجسته بود، یعنی عقل سالم، عقل کامل، عقل کل. بعد خطاب میکنه که ای گفته دستور عقل و عقد من، نیست رایج بی تو هرگز نقد من. فرمودید هم اختیار عقل و عقدش دست عقله، همین که عقل نقاد حبوبت را از هم جدا میکنه که بزرگان ما مولوی را مثال زدیم. بعد ایشون هم به عقل منتقد اعتقاد داره. بعد در بیت سوم بازم داره توصیف میکنه عقل رو، میگه خرقه تکلیف دین بر قد توست، تا به حد نیستی سر حد توست.
به به، اجازه بدید همین یه بیت رو خیلی که دریایی از معانی است من تا اونجا که میتوانم توضیح بدم.
آره این خیلی.
ببین چی داره میگه سالک فکرت. آخه سالک فکرت هم چیز فهمه، چه سالک خوبیه، به عقل داره چی میگه. البته سالک فکرت هم خود همون عقل در کسوت دیگری، خود عقل داره به خودی صحبت میکنه. چی داره میگه سالک فکرت به عقل؟
اصلا عقل ها با هم گفتگو کنن چقدر قشنگه.
اصلا عقل داره گفتگو با خودش. بله
عقل ها،
بله عقل ها، و سرانجام خود عقل هم با خودش داره. این در یک کسوتی است که سالک فکرت هم شؤون عقله. اما حالا اینجا ببخشید یک بار دیگه اون مثل اول رو قرائت
کنم. خرقه تکلیف دین بر قد توست.
خرقه تکلیف دین بر قد توست. ببین چقدر زیبا شیخ بیان کرده. اولا تکلیف رو به خرقه تشبیه کرده. این خرقه منظور خرقه های صوفیانه نیست. خرقه یعنی لباس، خرقه یعنی اون لباس که آدم میپوشه، این خرقه است. در واقع تکلیف دین رو به یک خرقه و به یک لباس تشبیه کرده. دین مقدس الهی، ادیان الهی، به خصوص دین مقدس اسلام، یه تکالیفی رو برای انسان آورده. تکلیف، تکلیف همین احکامه، احکام شرعیه. این یه خرقه است که انسان باید بپوشه بر اندامش و متناسبا باید و البته این خرقه است که متناسب با اندام شخص هم باشه. به همین جهت تکالیف متناسب شخص مکلفه، هر مکلفی در شرایط معین تکلیف معین داره، هر مکلفی در شرایط معین تکلیف معین داره. این خرقه تکلیف احکام شرعی میگه اینه، چون تو بردوش توه، آدم عاقل مکلفه. ببینم آدم غیر عاقل مکلفه؟ اصلا دیوانه مکلف نی. اگر عقل از انسان گرفته شود تکلیف هم برداشته می شود. موجود غیر عاقل تکلیف ندارد، جماد تکلیف ندارد، نبات تکلیف ندارد، حیوان تکلیف ندارد. چرا مکلف نیم و خرقه تکلیف را نپوشیده است؟ برای اینکه عقل نداره. انسان مکلف است. چرا مکلف است؟ چون عقل دارد. پس خرقه تکلیف بر قامت رعنای عقل دوخته شده است و آراسته است. عقل، عقل است که تکلیف می آورد. چرا؟ چون عقل مسئول است. آقای لاریجانی، چه موجودی مسئول است در این عالم؟ فقط عقل. عقل مسئوله و چون مسئوله مکلفه. از عقل سوال می شود. شما از یک حیوان سوال نمی کنیم، از یک جماد نمی پرسیم، از یک درخت نمی پرسی چرا کج رفتی راست رفتی، از جریان آب نمی پرسی چرا از این طرف رفتی از اون طرف نرفتی، از یک درخت نمی پرسی چرا شاخه ها این طوره، از وزش باد نمی پرسی چرا از این طرف وزیدی از اون طرف نوزیدی. این سوالات نمی کنیم. از حیوانات هم نمی پرسی، اما از انسان می پرسی که چرا این کار کردی، چرا چنین اقدامو کردی، چرا چنین سخنی گفتی، چرا چنین سخنی نگفتی. این چرا همون مسئولیت است. یعنی هر سخنی انسان بگوید، هر حرکت کوچکی که مبادرت کنه به انجام اون، یک مسئولیته. مسئولیت یعنی چه؟ اصلا کلمه مسئولیت یعنی چه؟ یعنی یه چرا داره. یعنی شما کوچکترین عملی که انجام بدی از شما میپرسن چرا. حالا ولی ممکنه به زبان نپرسن، ممکنه شاید شما کارا بکنید در یه روز هیچ کس شما نپرسه چرا.
لو لایکن هم مسئول.
شما ممکنه که هر هفتم یه ماه یه سال هر چی کسی از شما نپرسه چرا، اما حتی اگر به زبان از شما نپرسن چرا، خودت از خودت نمیپرسی چرا یه عمل کردی؟ اصلا جای چرا مفتوح نی؟
لا تقف ما لیس لک به علم.
شما هر کوچکترین عملی رو که انجام بدی
سوال میشه،
جای این پرسش هست که چرا این سخن رو گفتی، چرا این قدم رو برداشتی، اصلا چرا نشستی، چرا برخاستی، چرا رفتی، چرا آمدی. همه چرا هست. این چرا ها سواله. از کی سوال میشه؟ از انسان عاقل، از عقل. خب عقل باید پاسخ بده به همه اینا، باید پاسخگو باشه که چرا نشستم، چرا سخن گفتم، چرا این واژه رو انتخاب کردم، چرا اون واژه رو انتخاب نکردم. همه این چراها باید پاسخگو باشی. پس مسئوله، پس چون مسئول، پس مکلف است. پس خرقه تکلیف و ردای تکلیف بر قامت رعنای عقل آراسته و ریده شده و عقل ردای تکلیف رو بردوش کرده و مسئول است و باید تکالیف الهی رو و اخلاقی رو انجام بدهد. انسان مسئول اخلاق، انسانی موجود اخلاقیه. چرا داره؟ هر کار که میکنه با موازین اخلاقی باید تطبیق بشه. این ردای تکلیف و ردای بایدها و نبایدهای اخلاقی بر قامت عقل آراسته شده، دوخته شده و عقل آراسته است به اینکه این ردا رو بر تن کنه. این پرسی
خلق تکلیف میشه که بر قامت عقل پوشیده شده.
بله.
نه اینکه خودش بر تن کنه.
نه نه،
این معنی رو
اصلا عقل مکلف خطاب الهی
قد توست.
بله بله. حالا این سوال خوبی کردی، چون این سوال کردی یه باب مفتوح شد.
دست من نیست که بپوشم یا نپوشم.
نه، و سوال شما اینجا یه باب جدیدی مفتوح کرد. خوب شد این سوال تر کردی. بله کاملا درسته. بله، تکالیف الهی تکلیفی است، ردایی است که به قامت عقل دوختند، خداوند دوخته.
آفرین.
یعنی این ردا رو خداوند
دوخته
است بر قامت عقل و عقل میگه تو مکلفی که این کار رو بکنی، این کار نکنی. این تکالیف الهی است. اما اینجا جای یک سوال هست. یک سلسله احکام شرعی است که از طریق انبیاء علیهم السلام، از طریق حتمت ختم مرتبت دستوره. نماز بخون چنین بخون، روزه بگیر چنین روزه بگیر، زکات چنین، حج چنین، همه احکام شرعیه. به این ترتیبی که خداوند دستور داده و پیغمبر آورده، اینا دستوری است که به عقل داده میشه. به عقل میگه این کارو بکن، به عقل مکلف. اما گاهی عقل خودش خودشو مکلف میکنه. احکام اخلاقی، جایگاه اخلاق کجاست؟ جایگاه اخلاق،
تعهدات عقل.
چه بسا شما به حسب ظاهر یه دستور شرعی دریافت نکرده باشید، چه بسا. البته خودش یه بحثه که آیا مرز اخلاق کجاست و مرز شریعت، که یه بحث بسیار پیچیده است که اکنون وارد اون بحث نمیشم. اما اگر یه مرز قائل بشی، یه جایی بین شریعت و اخلاق، احکام اخلاقی رو، اون ردای اخلاق رو چه کسی بر تن انسان میکنه؟ بله خداوند دستوراتی داره، اما خود عقلم میفهمه که حکم اخلاقی چیه. آیا عقل حسن قبر رو نمیفهمه؟ توجه کن، احکام از جانب خداست، ولی آیا حسن و قبح، خوبی و بدی،
امر و نهی،
خدا گفته چی خوب است چی بد است؟ بله گفته، فرموده، خدا فرموده چه چیز خوبه چه چیز بد داره. تشخیص این که امر حسن است یا قبیح است، تشخیص این که امر خوب است یا بد است، و تشخیص این که از بد باید اجتناب کنی و به امر خوب مبادرت کنی به انجام خوب، این تشخیص مال کیه؟
مال عقل.
اینجاست که این ردا رو کی بر تن خودش میکنه؟ خود عقل همین ردا رو بر تن خود میکنه، میدوزد این ردا رو بر تن خود میکنه. خود عقل است که باید خوبی رو تشخیص بده که این خوب است. خوبی ها، خود این یه بحث مهمیه که آیا حسن و قبح امور ذاتیه یا شرعیه. این یک بحث درازدامنی است که در طول چندین قرن و هنوز هم طول 1400 سال در اسلام و البته در ادیان دیگه بین اشاعره معتزله مورد بحث بوده که آیا خوبی ها و بدی ها به ما گفته شده، البته طریقش گفته شده، یا ما خودمون هم می توانیم خوبی را تشخیص بدهیم. ببین ظلم بد است، عدالت خوب است، البته خدا هم فرموده که عدالت را رعایت کن، ظلم نکن، خدا هم فرموده. ولی من میخوام از شما یه سوالی بکنم. فرض، این فقط یه فرضه، اگر فرضاً خداوند تبارک و تعالی نفرموده بود که ظلم نکنید، آیا عقل آدمی میفهمید که ظلم بد است یا نه؟
میفهمید.
میفهمید؟ پس شما طرف
خدا هم به چیزی نمیکنه که نفهمید.
آخه خب بله، البته خداوند اون به چیزی میکنه که ما میتونیم بفهمیم. ولی اگر فرض کنیم، یه فرضه، البته خدا فرموده که ظلم نکنید و خدا فرموده که عدالت رعایت کنید، فرموده، اما یه فرضه، اگر فرض بفرمایید که انبیا دستور نداده بودند که ظلم بد است، آیا انسان میفهمید ظلم بد است یا نه؟ چون میفهمه این ذاتی بودن که میگن، یعنی این حسن و قبح ذاتی است یا ذاتی نیست، یعنی عقلی است یا عقلی نیست. این ذاتی اینجا من عقلی میگی، حسن و قبح ذاتی یعنی عقلی هست یا نه. انسان به حسب مقتضای عقل خدا داد، که همون عقل خدا داده، خود عقل خدا داده، خود عقل بزرگترین موهبت الهی است. خود عقل میتواند بفهمد که خوب است، ظلم بد است و عدالت خوب است. حالا این بحث درازدامن است که از کردم
واردش مولا صدر را. این حدیث امام باقر علیه السلام که خداوند وقتی عقل را آفرید بهش گفت عقبه،
نمین
فعقبله فقال له عدبه
فعدبره.
خود این برو بیا، بیا طرف هم برو، همین انشا کرده است.
بله.
که خوبی ها رو اقبال بکنه، از بدی ها اجتناب بکنه.
ولی تشخیص خوبی ها با بال کیه؟
عقل دیگه.
و تازه اینو که ظریف‌تر، اولا خدا خوبی ها بدی ها رو که فرموده، تشخیص این که این خوب و بده مال عقله. و نکته ظریف‌تر اینه که خدا فرمود که اقبل یا ادبر، اما تشخیص این که من اطاعت بکنم یا نکنم از کیه؟
با عقله.
خود عقل باید بفهمه که من باید اطاعت کنم یا نباید بفهمه؟
باید بفهمه.
اگر نمیفهمید اطاعت را چکار میکرد؟
بعد حکیم ملصد میگه چون به خاطر همین فهمش خدا فرمود که به عزتی و جلالی ما خلقت و خلقن احب با الهی ملک به خاطر فهمشه،
یعنی محبوب تر از تو من نیافریدم،
چون خوب میفهم.
بله. عقل عین الفهمه. بله، پس سالک فکرت، این تعبیری که به جناب عقل کرد تعبیر درستی بود که ردای تکلیف بر قامت توست، تو قام ردای تکلیف بر تن کردی.
فقط تکلیف شرعی که نیست،
شرعی و عقلی هر دو،
عقلی اخلاقی. بله.
تکالیف عقلی داریم، تکالیف شرعی دیگه، از که به همین جهت توضیح دادم که یک تکالیف شرعی است که از طریق شریعت مقدس اسلام معین شده، یه تکالیف عقلی هم انسان داره. حالا عرض کردیم که حالا کجا تکالیف عقلی شرعی نیست، کجا شرعی، هر کجا شرعی است عقلی هم هست، اما کجا عقلی است شرعی، یه بحثی است که حالا یه وقت شاید در فرصت دیگه
ملازمه را که
بو ملازمه را بحث بکنیم که بینش حکم شرع عقل ملازمه ای هست، قاعده ملازمه بهش میگن، یا اینکه احکام شرعی التافن در واجبات عقلیه، این خودش مسئله است. به هر صورت این تعبیر سالک فکرت و این عنوانی که به عقل میده چقدر زیبا داره صحبت کنه بر که ردای تکلیف و مسئولیت، این لباس بر قامت تو مناسبه،
قلم رو به مسئولیتشو میگه، میگه تا به حد نیستی سر حد تو.
اوه اوه، حالا این اجازه بدید که اگه وقت هست اینو توضیح بدم.
آره وقت داریم.
خیلی خوب، اون باب دیگری داره باز کنه. در مصرع اول این بیت میگه ردای تکلیف بر اندام تو، اما در مصرع دوم قلمرو و عقل و ساحت هستی عقل داره میگه که تو کجا هستی، عظمت تو کجاست، آقای عقل، جناب عقل، تو تا کجا هستی. ببین چی داره میگه، تا سرحد نیستی. گفت یا نه؟
تا به حد نیستی سرحد،
حد نیستی سرحد. ببینم من از شما میخوام بپرسم سرحد نیستی کجاست؟
نیستی رو که نمیشه،
نه
بیکرانه هست،
یعنی تمام هستی. توجه بفرمایید،
حدی برای نیستی،
هستی حد نداره، اگر برای هستی حدی تعیین کنی حدش نیستیه.
احسن.
میخواد بگه به عقل تو تمام هستی، اصلا تو هستی هستی، تو هستی، یعنی مرز گسترش هستی تو نیستیه، تو اونجا پایان پیدا میکنی که نیستی، نیستی هم که نیست. ببینم وقت نیستی کجاست، اجازه بده، این توهم ماست، تا میگیم که سرحد هستی نیستی است، واهمه انسان فکر کنه نیستم یا عالمه، حالا اومده مرز شده بین هستی. ببینم نیستی یه جایی است، پس این که میگیم مرز هستی نیستی است یعنی مرز نداره. این تعبیر واهمه ماست، هستی مرز نداره، درسته میگیم مرز هستی نیستیه، نیستی مرز هستی است، یعنی اونجا که جایی هستی تمام میشه که نیستی است. اما حالا نیستی آغاز میشه، نیستی هست که آغاز بشه، اصلا نیستی ها... یه وقت یه جایی داشتم درس میگفتم، گفتم نیستی نیست، عجب، من نیستی نیست، فکر که عدم هست، گفتم پس تو حالا فکر کردی عدم هست. واهمه انسان ها، این غلبه نور وجوده، به قول مولا صدر غلبه نور هستی اونچنان است که آدم خیال میکنه نیستی هم هست، نیستی که نیست. پس این که داره سالک فکرت داره مرز تعیین میکنه برای عقل، میگه مرز تو مرز هستی است و مرز هستی نیستی است و نیستی هم که نیست، یعنی به تعبیر دقیق تر تو مرز نداری،
بیکرانه،
داره بیکرانگی عقل رو داره میگه. حالا این جای بحث داره که عقل واقعا بیکرانه هست یا نیست. اگر وقت هست من یکی توضیح بدم که عقل بیکرانه است یا کرانمند است. عقل کجا کرانه داره و کجا بیکرانه است؟ بله، عقل خود را کرانمند میداند،
گاهی به خودش قید میزنه که داره،
نه اصلا خودش میفهمه کرانمنده، عقل خودش میداند که یک چیزایی رو نمیداند، عقل میداند که چه چیز رو نمیداند یا نمیداند.
چرا؟
عقل دانستنی ها رو میداند و اونجایی که نمیداند هم میداند که نمیداند. عقل اونجایی که میداند که نمیداند اونجا مرزشه. اما یک امای بزرگ، عقل میداند که چه جایی نمیداند، کجا رو نمیداند، این محدودیته. اما تشخیص این محدودیت از آن کیست؟
خود عقل.
خود عقل مرز خود را تعیین میکند. توجه بفرمایید، هیچ کس برای عقل تعیین نمیکنه مرز، خود عقل مرز خود را میشناسد و چون مرز خود را می شناسد قدرت عبور از اون مرز را دارد. توجه کن چه نکته عرض کردم، نکته دقیقه ها. کسی دیگه نمیتونه برای عقل مرز تعیین کنه، خود عقل
بیکرانه میشه که
همینه میخوام بگم. اینجا یک ظرافتی هست بین کرانمندی و بیکرانه.
میدانتش رو میداند پس باز
همینه، هم کرانمنده. به چه دلیل کرانمند و محدود است؟ چون میداند که بعضی چیزا رو نمیداند. این محدودیت بدون تردید محدود. اما چون خود میداند که نمیداند، قدرت عبور از این مرز رو داره، در این لحاظ بیکران است. پس میتوانم ادعا کنم مرز هم محدود هم نامحدود، هم کرانمند است هم بیکرانه. و چقدر زیبا داره شیخ عطار اینجا میگه، سوالی که فکرت داره چی به عقل میگه؟ میگه مرز تو مرز هستی تو نیستی است. یعنی در عالم هستی مرز نداری، اونجایی که نیستی. خب ببینم حالا عقل نیستی رو میدونه چیه؟ ماهیت نیستی چیه آقای لاریجانی؟ ماهیت نیستی چیه؟
ماهیت نیستی رو
نیستی اصلا نیستی ماهیت داره؟
نه.
وجود داره؟ نیستی چی داره؟
هیچ.
هیچی نداره. حالا چجور میشه شناختش نیستی؟
یه توهم ماست.
اصلا چجور شناختنی نیستی؟
نه.
چیزی که نیست چجور میشه شناختش؟ نیستی نیست فقط. فقط میتونی بگی نیست. اما شناختنیه؟
نه.
ببین این خیلی ظریفه این مسئله. اصلا ظریف‌ترین مسئله شیخ عطار اینجا مطرح کرده. که میگه هم مرز تعیین میکنه برای عقل هم بیمرزی.
استاد حالا این شیخ عطار عقبل و ادبر را حد عقل میدونه.
آره.
میگه عقبل و ادبر خطاب توس خاص، گاه در قیدی و گاهی در خلاص.
همین تفسیر همینه.
آره حالا انشالله اینو،
حالا اینو اگه وقت
وقت نیست انشالله
بسیار خوب
در صحبت پی میگیریم که این هم واقعا همینو میرسونه.
بله.
که عقبل خدا تا کجاست، ادبر همین بحث دانستن و ندانستن.
بله بله.
این نشون میده که کلن عقل در انشاء دستورات یا همون حل و عقد خودش تابع قدرت مافوق دیگری است.
تشخیص میده که تابع قدرت. این هم تشخیص خودش.
بله. این خیلی نکته است.
بله.
که این رو عقل وحی میدانه. حالا انشاءالله بحث میکنه. خیلی بحث زیبای بود استاد. از شیخ عطار که معمولا به یک عارف شوریده دردمند حد شکن معروفه، ولی میبینیم چه زیبا اینها حقایق رو میشناسن استاد. بعد همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را، چه قیامت است یا رب که با عاشقان نمودی رخ همچه ماه تابان قد سرو دلربا را. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. ایام به کام و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.